و آتوهم ما انفقو. جواب این سوال است که مسئله مالی تکلیفش میشود. اونا که خاطر حربی نیستن، قرارداد صلح با مسلمین امضا کردن، اون وقت اینها خرج کردن، اصلا محرم نبرده، خرج کردن که شامل مرد در درجه اول میشود. پس خرجهایی که برای این زنها کردن تکلیفش میشود. قرآن میفرماید اینها رو بکنید. البته پردازید همون وقت پردازید بیت المال میفرماید. ولا جناح علیکم ان نفرمود که این را تمون کن زنها بگیرید و بپردازید و صبر کنن وقت زنها شوهر کردن مهر جدید پیدا کردن از اون مهر جدید بپردازن، فقط شما بپردازید، یعنی از بیت المال بپردازید. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، و برای باکی نیست اگر با اینها ازدواج کنید، ولی به شرط این که مهر بهشون بپردازید. قرآن روی مسئله مهر تکیه دارد، زیاد هم تکیه دارد، که حتما مهر در ازدواج باید باشد. این موج نامیمونی که حالا پیدا شده یه مبارزه با مهر میکنن، قرآن با این مبارزه میکنه. ولا تم سکو به اسم الفواکر، اسمتها مقصود از اسمتها همین رابطه ازدواج است. رابطه ازدواج با زنان کافره را نگهداری نکنید. نقطه مقابل این وجهی است. اگر شما مسلمانید و زنتون کافر، دیگه نگهید موجورهون، و برای باکی نیست اگر با اینها ازدواج کنید، ولی به شرط این که مهر بهشون بپردازید. قرآن روی مسئله مهر تکیه دارد، زیاد هم تکیه دارد، که حتما مهر در ازدواج باید باشد. این موج نامیمونی که حالا پیدا شده یا مبارزه با مهر میکنن، قرآن با این مبارزه میکنه. ولا تمسکو بعصم التوافر، اسمتها مقصود از اسمتها همون رابطه ازدواج است. رابطه ازدواج با زنان کافره را نگهداری نکنید. نقطه مقابل این وجهی است. اگر شما مسلمانید و زنتون کافر، دیگه نگهش ندارید، رهاش کنید. وسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا، باز مسئله مالی مطرح می‌شود. حالا اگر زنی کافر شد و رفت در میان کفار، تکلیف مخارجی که یک مسلمان کرده به عنوان مهر غیر مهر، تکلیف اون چی می‌شود؟ مسلمان که حق دارد اینه که اون مقداری که خرج کرده، انفاق کرده، مهر داده، اونها را بگیرد، حق می‌گیرد. همچنین که اونها حق دارن که اون چه خرج کردن بگیرد. ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم، این از حکم خدا را در میان شما حکم میکنند. خدا دانا و خداوند کارها بر اساس حکمت نمیسته. یه مسئله دیگر باید اینجا مطرح میشود و او این است که گاهی وقتا خوب یک زن مسلمان، زن یک مرد مسلمان، برای او به عنوان مهر و غیر مهر خرجهای کرده، کافر میشه، میرود، بعدم دسترسی دیگه پیدا نمیشود که این به توان قصد بگیره. تکلیف چی میشه در اینجا؟ قرآن میفرماید در یه همسه مواردی باید از بیت المال صبر کنید. وقتی اگر غنیمتی چیزی به دست آمد، از همون غنیمت عمومی ضرری که این مسلمان از راه فرار زنش متحمل شده است جبران کنید. و انفاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، اگر چیزی از ناحیه زنهای شما، یعنی همون خرجهایی که کردید، اگر از دست شما رفت و بعد نتوانستید بگیرید، فعاقبتم، بعد معاقبه کردید، یعنی به دنبال این کار. بعد اگر اینجا گفتن مقصود این است که اگر یک غنیمتی به دست آوردید، فآت الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، اون افرادی که از این نظر متضرر شدن از بیت المال، از این غنیمت جدید، جبران کنید و بفرمایید. واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون، و بپرهیزید از خدایی که به او خدا ایمان دارد. این آیات، این دعایی که خوندم، همین جوری که عرض کردم و مفسرین گفتن، بعد از صلح حدیبیه نازل شده است. آیه بعد علی ظاهر اینجوری که گفتم بعد از فتح مکه نازل شده است، ولی اینها چون مطالب همه به یک دیگر وابسته است از این جهت دیگه فرق نمی کنه که با هم نازل شده باشد یا نه. این آیه راجع به بیعت زنان است، زنانی که مسلمان می شوند و بعد می خواهند بیان با پیغمبر بیعت بکنند. عجیب این است که باز در اینجا هم در مورد بیعت هم مثل مورد اسلام همین جوری که در که مرد وقتی مسلمان بشود آزمایش کردن ایمانش لازم نیست، مرد اگر بیعت می کند با پیغمبر دیگه شروط خاصی در بیعت نمی گنجاند، ولی زنان که میان بیعت بکنند قرآن یک شروط خاصی را بفرماید حتما این شروط را قید بکنید، اینا در متن بیعت قرار بدید. بعد از فتح مکه که همجور عرض کردیم که صلح حدیبیه نتائج از همه جنگهایی که در گذشته بود بیشتر شد، چون صلحی بود که همچون در سر جای خودش درست دقیق همون جایی صورت گرفت جاش بود. مکه تقریبا زمینه است که آماده شد. در فاصله این دو سال صلح حدیبیه تا فتح مکه اسم زیادی مسلمان شدن، مسلمین هم آزادی پیدا کرده بودن، در مکه تبلیغ میکردن، دیگه اساسا رمقی برای از نظر روحی برای کفار باقی نمونده بود. تبلیغات دروغی که کفار کرده بودن، خیلی تبلیغات دروغ میکردن راجع به پیغمبر، بعد معلوم شد همش دروغ است. این آرزو در واقع در دل همه مردم مکه توده مردم پیدا شده بود. مسلمان فتح مکه که صورت گرفت بولم پیغمبر اکرم بزور فرض کرد که دیگه چیز خونریزی واقع این نشود و نشد، جز یک سلوکاری مختصری که خالد ولید کرد و پیغمبر اکرم هم از اون کار تبری گفت، خواه ناخواه حتی همون دشمنان سرسخت اسلام هم آمدند و اسلام آمدند، گروه گروه مرد و زن می آمدن اسلام می آمدن. این دراجه به اسلام زنها و بیعت زنها، مردم می آمدن بیعت می کردن با پیغمبر و زنها می آمدن. راجه به بیعت زنها، البته زنها که آمدن همینجور که تاریخ حدیث بیان کردن آمدن با پیغمبر بیعت بکنن، فرمود نه من با زنها دست نمی دهم، مردها می آمدن دست می دادن و زنها و آمدن فرمود نه. گفتن پس چی جور ما بیعت بکنیم؟ فرمودیم که ظرف آب بیارید. ظرف آب آوردن، دست کنو زدن توی این ظرف آب در آوردن، بعد گفتن هر کس میخواد با من بیعت کنه دست توی همین ظرف آب بکنه، این در حکم همون بیعت هست. عرض کنم که قرآن میفرماید یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا یبایعنک علی ان لا يسرقن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يقترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. اگر زنان مؤمنه که مدعی ایمان هستن آمدن با تو بیعت بکنن با این شروط اگه حاضر شدن که این شروط رو با اینها مخصوصا قید بکن، اگر با این قید ها آمدن بیعت کردن بیعت بکنن با این بیعت. اول بیعت این که شریک برای خدا قرار ندهند، این اصل اول هر بر بیعت هر مردی هم از این دنده گفتن مباد اینجا بعضی از فقط اختصاص به زنان دارد، اکثر مشترک بیان زنان و مردان، ولی در مورد زنان بالخصوص تصریح می شود و تأکید می شود. دیگه بعد از این گرد بت پرستی و گرد شرک به هیچ وجه نگردن، این اول می شود. ولا یسرقن، دزدی نکنند، اونجا منظور اون دزدی هایی است که زنها بعضی زنها کار دزدی میکنن ولی خودشون اون را دزدی نمیشمارن، یعنی دزدی از مال شوهر. از جمله زنانی که آمده بود هند زن ابو سفیان بود، مادر معاویه. این هند زن عجیبی، خیلی زن زبونداری هم هست و زن خبیثه‌ای هم هست و این همون کسی است که در احد با یک عده زنهایی شرکت کرده بود و مرده ها رو اینها تشجیع می کردن در جنگیدن مردان کافر را. یه اشعار تصنیف مانندی هم بود که اون تصنیف ها را می خوندن و تک می زدن و دست می زدن. نحن بنات کاره بود و نمسی علم نمار بود این سوکو بل این سوکو بل نفار بود بل این سوکو بل این آن بود. خلاصه ما زنان که هستیم کجاری پرسایی که قدم می داریم راه می دیم. شما اگر بجنگید بعد با ما میتونید هم آغوش کنید، بلا اگر قرار بکنید دیگه نمیتوانید مثلا با ما نزدیک بشید از این حسن. و تشویق میکرد این زنها را. کینه پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حمزه را هم به شدت در دلش داشت، چون پدرش و پسرش و عمویش در جنگ بعد را کشته شده بودند. بسرش به دست امیر المؤمنین، عموش به دست حمزه و یک پدرش به دست ابو عبیده ابن الحارث، عموش به دست حمزه و به دست این بالاخره آمد و اینم آمد اسلام آمد. وقتی که این جمله را خوندم میام در جلد زنهایی بود که آمده بود برای بیعت کردن با پیغمبر. وقتی که این جمله را حضرت رسول خوندن ولا یفترقنه، بیعت کنن زنان به شرط این که سرقت نکنن، گفت یا رسول الله شوهرم ابو سفیان مرد من کاری ندارم، اگه با خود زندگی باید بزنن، اگه اونی که خودش میده با اون زندگی اداره نمیشه، آیا میتوانم یا نه؟ اگه در صورتی که خودش مسلط بود در ابو سفیان، از ابو سفیان بدون اجازه کار نمیشه. نه نمیشه نخیر بود ولا یزمینه، بیعت کنن به شرط این که زناکاری نکنن. عمر نشسته بود خندید خندید یه قرار قارقار کرد که تو خود افتاد. گفتن معنی بود که من خودم رو خود افتاد در جالی و دیگر حساب در حالی که سوهر داردی بود. ولا یقتلن اولادهن، بچه های خود را نکشند. مکتوبا تصمیم کردن که ولو به نحو سیخ بله اولاد وقتی که بزرگ بشه او را پدر می کشند اغلب، الا بچه وقتی بزرگ شد دیگه یعنی به دنیا آمد و همینقدر به دنیا آمد دیگه بسیار بعید است. البته باز من اتفاق می افتد بسیار بعید است که مادر او را بکشد. در جاهلیت هم پدرها بودن که میکشتن، چون مسئول انفاق بودن، بعدم آرشون میامد از یعطا بلا تقسیم اولاد میکشت اونجا. ولی زنها فقط میکنن، فقط جنین میکنن، چون همین بچه به دنیا نیامده که بهش علاقه من باشن، در حالی خوزت میکنن. ببین این شرط مسلمانی بوده، شرط مسلمانی این است که زن فقط جنین نکنن. ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن. خلاصه تعریف این است که یکی را به روش مرد نبندن، یه بچه ای که از جای دیگر آورده به روش مرد نبندن، چون این باز حساب جدا. مسئله زنا یه مسئله، مسئله بستن ولد و زنا به ریش مرد باید مسئله دیگری و جز کردی، یعنی گناه دیگری، گناه دوم است. حالا اگر زنی زنا کرده است بعدم بعد خودش اقرار بکنه که این بچه مال تو نیست دیگه، از جنابه رابطه با تو نیست، بعد بیاد نسل را خراب بکنه و به دروغ هم بگوید من این بچه مخصوصا مال تو، ولا یعصین کسی معروفه، امر تو را هم مطلقات خواهد کنه. امر پیغمبر یعنی سنت پیغمبر، دستور پیغمبر. یک دستورهای تکالیف شرعی که پیغمبر از ناحیه خدا ابلاغ می کند یه مسئله است. خود پیغمبر به عنوان این که خدا او را ولی امر مسلمین قرار داده است و حاکم مسلمین قرار داده است، امرش مطاع است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع الله یا در احکامی که تشریع شده است، اطیع الرسول در دستورهایی که پیغمبر به حسب مصالح مسلمین در دوره خودش میدهد، و اولی الامر منکم دستورهایی که باید اولی الامر میدهند. ولا یعصین فی معروف، در کارهای خوبی که فعامر می کنید امرهد می کنید. اگر سنین بود فبایعهن و تغفر لهن الله، و برای اونها از خدای متعال استغفار کن، حلال مغفرت کن. ان الله غفور رحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. این سه تا آیه خودم اگرچه با ولای کفار به ظاهر ارتباط نداشت، ولی در باطن چرا ارتباط داشته. مثلا این بود که یه زن مسلمان می شود، شوهرش کافر است، رابطه این مسلمان با کافر چگونه باید باشد؟ یا مرد مسلمان از زن کافر است، رابطه این مرد مسلمان با زن کافر چگونه باید باشد؟ باز بود آمده. ولی آیه آخر دو مرتبه در کمال صراحت برمی گرده با همون مسئله ولای کفار. یا ایها الذین آمنوا ای اهل ایمان. ولی در اینجا خصوص یهود رو نام میبره، خصوص یهود. یا ایها الذین آمنوا یعنی خطر یهود رو بگوید، خطر یهودی به قول عربها. قرآن به مسئله خطر یهود توجه خاص دارد. در قرآن مسئله به عنوان خطر مسیحی خصوصیت داشته باشه، نه عنوان کلی، و یا هر دین مذهب دیگری او عنوان کلی داره، عنوان خاص نداره. ولی یهودی عنوان خاص داره، به خطر خاص یهودی توجه میداره. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم. ولا و دوستی و ارتباط نزدیک با اون قومی که خدا بر اونها غضب کرده است، ولا اونها را نپذیر. بعد یه نکته دیگر بایستنم که قرآن ذکر می کند، اون نکته رویش این است که یهودیت بیت از مقداری که دین باشد نجاد است، و در عین یک همبستگی کاملی که با یک دیگر دارند به عنوان یهودیت، به اصول مسلمی که موسا آورده اعتقاد ندارد. از جمله معاد ما اینها اصلا به معاد اعتقادی ندارد. همینطور که مشرکی کفار مشرک چگونه عقیدشون اینه که یک کسی اگر مرد یک تموم شد دیگه نه حسنی و نه نسنی، یهود اینجور شد قدیه اصول من الاخره. اینا به کلی نومیدن از این که آخرتی اصلا در کار باشد. اونطوری که کفار از مردگان، مثلا از کفار اینا مشرکین هستن، همینطور که مشرکین منکر خدا این در این جهت فکر می کنن، اینا در این جهت اینا همینجور فکر می کنن. پس آیه آخر باز به مرتبه برگرد به مسئله ولا. یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. خب ایامی که یعنی از اصحاب قبور یعنی مردگان، مردگان نه اون چنان که اینجا را البته دو سه جور تفسیر کردن که من یه جور که گفتم. بعضی میگن به این که مقصود از کفار تو تق یعنی تقر است، کوتاننده، کوتاننده. و در اینجا کفار یعنی کسانی که دفع میکنن انبار را، یعنی همین جوری که وقتی کسی دفع میکرد مییت را دیگه بعد معیوس برمیگرده، از نظر این دنیا بخواد برگرده اینها هم از نظر این که آخرتی باشد در اون حد معیوب هستند. توجه کردید؟ و بعد این جرامه نم گفتن. ولی معنی صحیح که تفاصیل دیگر گفتن همین است که اون کنون که مقصود اینجا از کفار، یعنی این کفار معهود، یعنی قریش یعنی مشرکین قریش، همین جوری که این قریش معیوسن از انواد که دو مرتبه محصور بشن، و یهود هم مثل اونها پیش می کنن. همون جمعه عرض می کنم که خوب به مناسبت این که ایام محرم نزدیک هست، و ایام ایام مصیبت هست، و عجیب است که من در سال پیش، سال چهل و یک بود، سال خود که مرحوم آقای جنگردی که دو سه ماه بود ایشان در ماه شوال فوت کرده بودند، من در همین ایام، مثل همین ایام که محرم نزدیک بود، چند روز محرم بیشتر نمانده بود، یه خوابی من دیدم ایشان را. حالا اون خواب کیفیتی داره و بکتی، و خودم معنی این خواب را نفهمیدم. بعد آقای حاجی آقا احمد بود قومیت فوت کرد، بله، او در تعبیر خواب خیلی عجیب بود، عجیب تعبیر خواب میزد. حتی خود مرحوم آقای بروجردی در وقت این خوابهایی که میبینه حاجی آقا احمد میخواستن داره تعبیر. من با آقای حاجی آقا احمد تلفن کردم و تعبیر خواب را خواستم. من حقیقت وقتیشم نفهمیدم که از کجای اون خوابی که من دیده بودم اینجور فهمیم. گفت معنی این خواب این است. اون وقتا من منبر نمیرفتم، مدتی بود منبر کار کرده بودم، نمیرفتم. یا گفت معنی این خواب این است که منبر کار کرده، یعنی معنی خواب این است که به قول حال به تعبیر او یادم تعبیر که نوکری امام حسین به کلی راهاش نفت. گفت معنی این خواب این است. من دیگه از همون چیز عمل کردم، به همونی که اون گفت به دستورتم که تعبیرشون کرده بود تشکر از دارم. دیروز صبح باز همین الان یادم افتاد که بگم، ولی قبلا فکر نکرده بودم. دیروز صبح بعد از نماز که من معمولا میخوابم، باز خوابیدم، خواب دیدم مجلس خیلی معظمی، معظم یعنی مثل همین جلسه ما یا خود بیشتر، ولی همه اهل علم و علما هستند. ما اونجا نشستیم، یه جایی نشستیم، مثل انتظار داریم که آقای بروجردی میخوان وارد بشن، و بعد هم ایشان وارد شدن. گفتن که ایشان دیگه تنجید کردن که ها در این دیگه انقریم وارد بشن. من دیگه همه از جا حرکت کردن که همه جماع حیات شد. من از این چیز زود به سرعت چیز کردم که بلند شدیم، عوام به جسپان چیزی کنم کشیدم یک طرفی، بعد عوام به جسپان باز کردم، بعد بلند شدم. ایشان اتفاقا آمدن همونجا که من نشسته بودم و جا رو خالی کردم. ایشان من میدونستم ایشان همینجا باید بودن که جا رو اونجا خالی کردم. بعد دیدم ایشان روی صندلی رفتن، روی صندلی دارن در این مردم میخوان صحبت بکنن، میخوان نمیخوان درس بگن، میخوان منبر برن. میگم در منبر ایشان گفتن که ما واعظها. تعجب کردن تو علم خواب. گفتم آقای بروجردی خب میدونستم ایشان در همون زمان منبر میرفتن، در دور مرجعیتشان مثلا در بروجه در ماه رمضان در این ایام گاهی منبر میرفتن، ولی خب بالاخره ایشان مرجع تقلید بودن نه واعظ. چطور ایشان میگن ما واعظها؟ بعدم نگاه کردم دیدم سال سفیدم به سرشان هست. تعجب کردم. بعد از خواب دیگه صحنه ها عوض میشه. خواب دیدم ایشان در یک شهر دیگری هستن تو، و در اونجا باید منبر میرن، همینجور منبر میرن، بله، با همون احترامات مرجعیتی که دارن. آمدم و در یک جایی بود توی باغ بود، همین رمادان پایی رسیدم ایشان کنار یک خوابی هستن تو، اونجا بود که میخوان ویدیو بگیرن. فکر کردم برم جلو دیارم افتاد اون خب شاگرد ایشان بود، گفتم برم دست آقا رو ببوسم. رفتم اونجا و ولی ایشان دیدم همینجور بود تو صورت کنم، میخوان بسیرن های صورت رو زیر آب میکنم. بعد یه دفعه متوجه شدم که بسیم زیر آب میبوده آب اتفاقی در سیامه، بگم ایشان همجور صورت رو به توی آب گذاشتن، نصف صورت که توی آب هم نصف صورت بیرون چشمه ها رو روی هم دیگر گذاشتن. یه حالی به سوال استغراق عارفانه میبود، یه حالی در حال استغراق که از دنیا و مافیه ها باطل هست، حال گریه این قلب دیسته به همی جز پتش میتونه این حاله میتونه
به اسم مبارک حضرت امام حسین دنیا برن. ای حسین، ای حسین، ای حسین فرزند علی، ای حسین فرزند زهرا، خوبی نالمی خوبی برای خودش، یعنی خودش برای خودش داره روزه میکنه و خودش برای خودش داره روزه میکنه و خودش هم داره همینجور گریه میکنه. این گریه هم چجور گریه؟ نه گریه ای که اثرش در اشک خیلی نمایان باشه، یک حالتی که اصلا میتونه که حس نمی کنه که دنیایی هم وجود داره، یعنی اونچنان غرق شده در امام حسین. بعد که بیدار شدم که شدم بیادم افتاد که اون خوابی هم که من چند سال پیش دیدم سفر قبل از محرم بود، باز سفر قبل از محرم بود، حالا باز میگیدم که چند روز قبل از محرم هست. خب به چند کلمه دعا کنیم. بسم العظیم العظم العزب العجل الاکرم. یا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا به ما توبه قبل الموت عنایت بفرما. به ما راحت عند الموت روزی بفرما. مغفرت بعد الموت را شامل حال ما بگردان. پروردگارا پرده های غفلت را از جلو چشم ها و گوش ها و دل های ما به لطف و عنایت خودت بردار. توفیق توبه و اخلاص به همه ما عنایت بفرما. بیماری های روحی و جسمی ما را به کرم خودت و لطف خودت شفا ببر. پروردگارا اموات ما مشمول مغفرت و عنایت خودت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة.